اگر انبیاء غیر قابل شناختی داشته باشید، ممکنه در یک زمانی مردم علم به علت نداشته باشند و حتی معتقد بشن که یه پدیده اتفاقی و بی علت واقع شده، ولی تدریجا با پیشرفت علم اون علت شناخته میشه. پس هر معلولی که در این عالم تحقق پیدا میکند یک علتی مسانخ خودش داره که یا با تجربه های ساده شناخته میشه یا نهایتاً با تجربه های علمی. مثلا علت روشنی هوا تابش نور خورشیده. این علت را هر کسی به سادگی میتونه بشناسه. وقتی خورشید غروب کرد میبینه هوا تاریک شد، میفهمه که روشنی هوا مال نور خورشید. یا آتش که روشن میکنند گرما پدید میاد، میتونه بفهمه که علت پیدایش حرارت آتشه. اینها با تجربه های ساده و عادی هر کسی میتونه تشخیص بده. اما بعضی از پدیده هاست که علتهاش به این سادگی شناخته نمیشه، احتیاج به تجربه های علمی داره، ابزارهای علمی میخواد، باید با وسائل پیچیده ای علتش را به دست آورد. مثلا میکروب هایی که موجب پیدایش بیماری هایی میشن، تا اون وقتی که میکروسکوپ ساخته نشده بود اینا قابل شناختن نبودن، بعد قابل شناختن شدن. یا سایر عللی که در علوم تجربی مختلف به وسیله ابزارهای علمی شناخته میشه. پس هر معلولی در این عالم یک علتی دارد که قابل شناخته، یا با چشم و گوش دیده میشه و با تجربه های ساده همه میشناسن، و یا با پیشرفت علوم تدریجا شناخته میشه. حالا اگر کسی قائل بشه به این که بدون این گونه اسباب که در حیطه شناخت بشر قرار میگیرد چیزی به اراده خدا واقع میشه، با اراده پیغمبر تحقق پیدا میکنه، این لازمش نقض این قانون علیت خاصه. این شبه اندکی رنگ و بوی علمی داره و بخواهیم این را طبق قیاس برهانی، در شکل قیاس برهانی بیان کنیم، به این صورت میشه گفت که هر معلولی علتی مسانخ خودش باید داشته باشید. یعنی همونطور که اصل علیت یک قانون بدیهی است، سنخیت بین علت و معلول هم یک قانون مسلم است. و اونچه ادعا میشه که به صورت معجزه واقع شده، اینها علتی همسنخ خودش نداره. پس این قانون سنخیت بین علت و معلول و اینکه هر معلولی علت مشخصی داره که تنها از راه همون علت به وجود میاد، این نقض میشه. جوابش اینه که ما سنخیت بین علت و معلول را انکار نمی کنیم، ولی این سنخیت در دو مورد و با دو ویژگی ثابت میشه. یکی سنخیت بین علت مفیض، علت موجد، با معلول. این معناش این است که هر فاعلی که چیزی را ایجاد میکنه باید واجد کمال اون شیء باشه، نمیشه فاقد اون کمال باشه و در این حال اون را ایجاد کنه. البته معناش این نیست که عین همون معلولی را که ایجاد میکنه خودش در ذاتش باشه، بلکه معناش این است که ذاتش باید از معلول کامل تر باشد تا معلول به عنوان یک شعاعی و مرتبه ضعیفی از وجود او تحقق پیدا کند. این یک قانونی است بدیهی که اگر علت خودش فاقد باشه، واجد یک کمالی نباشه، نمیتونه اون کمال را ایجاد کنه. این یک نوع سنخیت. یه نوع سنخیت هست بین علل مادی و اعدادی. در امور طبیعی هرچی گفته میشه علت یا فاعل، اینها به معنای خاصی است، غیر از فاعل به معنای خالق و موجده. هیچ علت طبیعی چیزی را ایجاد نمی کنه. اگر میگیم نار حرارت را ایجاد می کند، این مسامحه است. حرارت یا در آتش وجود داره بعد بیرون میاد، پخش میشه، منتقل میشه، و یا مقداری از ماده است که به اصطلاح فیزیک جدید تبدیل به انرژی میشه. اون چه در طبیعت هست تبدیل و تبدل، تغییر و تغییره، وگرنه هیچ فاعل طبیعی چیزی را از نیستی به هستی نمیاره. قرار گرفتن اشیاء طبیعی در کنار هم در یک شرایط خاصی منشأ یک تغییراتی در یک شیء دیگری میشه. یک جسمی که قابل احتراق هست، وقتی شما روی آتش قرار بدید تبدیل به دود و خاکستر میشه. مثلا این که میگیم آتش این را سوزاند، در حقیقت معناش اینه که وقتی چوب یا کاغذ در مجاورت آتش قرار میگیره، این تغییر درش پدید میاد، تبدیل میشه به خاکستر. تعبیر علمیش این است که مواد قابل احتراق با اکسیژن ترکیب میشن و از شی جدا میشن. به هر حال اون چه در عالم طبیعت تحقق پیدا میکنه، فاعلیت هایی که نسبت به اشیاء طبیعی میدیم، اینا فاعلیت های اعدادی است به اصطلاح فلسفی. اینا موعد هستن، هیچ کدام موجد نیستن. البته هر چیزی موعد برای هر چیزی نمیشه. اگر شما بخواید مثلا کبریت را آتیش بزنید، یه تیکه برف یا یخ بگذارید روش، خب این آتیش نمیگیره. باید یک جریان خاصی برقرار بشه، کبریت با یه شیء دیگری حرارتی پیدا بشه در اثر استکاک و مالش، تا این گوگرد احتراق پیدا کنه. هر چیزی علت موعد برای هر چیزی نیست، اما چنان هم نیست که ما بتونیم با عقل خودمون بفهمیم چی موجب اعداد برای یه شیء دیگری میشه. این تنها از راه تجربه شناخته میشه. چه چیزی با چه چیزی قابل ترکیب است، این عقل نمیتونه بفهمه. برای ترکیب شدن دو تا ماده شیمیایی مثلا چه شرایطی لازم است؟ عقل از این چیزا چیزی نمیفهمه. باید تجربه کرد تا بفهمیم چی میتونه موعد برای پیدایش چه چیزی بشه. بله این اندازه هست که هر چیزی نمیتونه موعد برای هر چیزی بشه، اما چه چیزی موعد برای چیز دیگری میشه، این چیزی نیست که خود عقل بفهمه، باید تجربه بشه. خب حالا با توجه به این نکته که سنخیت دو جور ما قائل هستیم بین علت و معلول، یکی سنخیت بین علت موجد با معلول، اونجا به معنای این است که علت باید واجد کمال معلول باشد، فاقد اون کمال نباشد. یکی سنخیت بین علل مادی و علل اعدادی با معلولاتش، اون چیزی است که با تجربه ثابت میشه. حالا این شخصی که میگه هر معلولی یک علت معینی دارد که با اون سنخیت داره، منظورش چیه؟ منظورش اینه که یعنی علت ایجادی باید داشته باشه که اون علت ایجادی کامل تر از معلول باشه، واجد کمالات معلول باشه. خب این قبول، این علل ایجادی یکی باشه یا چند تا، بالاخره منتهی میشه به ذات مقدس حق تبارک و تعالی و او واجد همه کمالات. پس معجزه که فعل حق هست یا بلا واسطه یا مع الواسطه، بی علت ایجادی تحقق پیدا نکرده. علت ایجادیش خداست و سنخیت هم محفوظ است به این معنا، یعنی خدا کمالات این معلول را دارد که بهش حفاظه می کنه. سنخیت بیش از این بین علت ایجادی و معلول لزومی نداره. اینکه گازی توهم می کنند که اگر قاعده سنخیت صحیح باشه خدا هم باید ممکن الوجود باشه، چون ممکنات مخلوقات ممکن الوجودن، باید سنخیت داشته باشن با یک ممکن الوجود دیگری، این اشتباهه. سنخیتی که بین علت ایجادی و معلول لازم است این است که علت ایجادی واجد کمالات معلول باشه. چیزی که میخواد به معلول بده خودش باید داشته باشه، اگر ناقص تر از اون باشه نمیتونه بده. و خدای متعال با هر موجودی چنین سنخیتی را داره، چون همه کمالات داره. هر کمالی به هر چی بده خودش داره که میده. پس خدا با همه مخلوقات سنخیت داره، یعنی واجد کمال اونها هست. در اینجا هم افعالی که معجزه هست اینا سنخیت داره با خدای متعال، یعنی خدا کمال اونها را داره. علتی که اینا را ایجاد می کند خودش فاقد این کمال نیست. اما اونی که مستشکل نظرش هست اینه که خیال می کنه هر پدیده مادی حتما باید یک علت مادی باشه که با تجربه بشه بشناسنش. عرض کردیم که علتهای مادی همه علل موعد هستن، موجد خدای متعاله، اینا علتهای اعدادی هستن. علتهای اعدادی با تجربه شناخته میشه. چه چیز علت اعدادی برای پیدایش چه چیزی هست باید تجربه کرده شون. آیا میتونیم ما بگیم که یک پدیده مادی علت مجرد ندارد؟ این قابل تجربه هست؟ با نسبت به مجردات تجربه ای نداریم، نمیدونیم اونا چه تأثیری در چه اشیایی دارند، چون حقیقت تجربه این است که ما شرایط رو عوض کنیم تا ببینیم معلول عوض میشه یا نمیشه. وقتی ما میخوایم ببینیم آیا آتش علت ایجاد حرارت هست به معنای مسامحیش یا معد هست برای پیدایش حرارت، آتش رو بر میداریم ببینیم حرارت باقی میماند یا نه. وقتی آتش خاموش شد میبینید حرارت هم تمام میشه، اون وقت میفهمیم آتش علت بوده. آیا این عمل تجربه را میشه روی مجردات انجام داد؟ ما مجردات را نمیبینیم تا ببینیم اونا چه تأثیری میکنن. ونگه مجردات، جواهر مجرد قابل برداشتن نیستن. حالا روی مبانی که باید در فلسفه اثبات بشه، چیزی نیست که وضع و رفعش به دست ما باشه تا ببینیم نورش داریم ببینیم تأثیر دیگه باقی میمونه یا نمیمونه. پس این که برای پیدایش یه معلولی چند علت اعدادی لازم است، چه چیزهایی لازمه، تا اونجایی که تجربه راه داره میتونیم اثبات بکنیم. اما اونجایی که دیگه تجربه راه ندارد، ما نمیتونیم اثبات بکنیم که دیگه چیزی هم هست، چیز دیگری هم هست یا نه. در دسترس ما نیست، تحت اختیار ما نیست که وضع و رفعش کنیم تا رابطه شو با معلول بفهمیم. از طرف دیگه این علل اعدادی که در عالم طبیعت هست، اینا علل انحصاری نیستن. بسیاری از معلول ها هست که علت جانشینی دارن، یعنی گاهی از این راه تحقق پیدا میکنه گاهی از یه راه دیگری. این که یک معلولی چند تا علت جانشینی دارد، اون هم بستگی داره به تجربه ما. اگر ما دیدیم که حرارت گاهی از خورشید پدید میاد، گاهی هم از افروختن آتش به وجود میاد، میفهمیم حرارت دو جور علت داره. ممکن است از آتش به وجود بیاد، ممکن هم هست از آفتاب به وجود بیاد. تا اینجا همه مردم میشناسن، سابقا هم میدونستن، چون تجربه های ساده ای بوده، در دسترسشون بوده، همه میفهمیدن. اما آیا راه سومی هم هست برای پیدایش آتش یا نه؟ سابقا فکر میکردن نه دیگه، راه منحصر به همین دوتاست. خب امروز ثابت شده که راه‌های دیگری هم هست. حرارت گاهی از تبدیل شدن انرژی نورانی به وجود میاد، گاهی از راه انرژی مکانیکی به وجود میاد، گاهی ماده تبدیل به انرژی میشه، حرارت به وجود میاد. انواع و اقسام راه‌هایی است برای اینکه حرارت به وجود بیاد. شما یک جسمی را وقتی با پارچه پشمی مالش بدید، حرارت به وجود حرکت میکنید، آدم میدوه، حرارت بدنش حرارت پیدا میکنه. نه آتشی در بدن به وجود آمده، نه آفتابی زابیده، میدوه گرم. حالا چطور میشه؟ لسان علمیش چیه؟ کاری نداریم، راه های مختلفی داریم. پس اگر ما یکی یا دو راه برای پیدایش یک معلولی شناختیم، حق نداریم بگیم راه منحصر به همینه، هیچ راه دیگری نیست. تازه اگر در محیط خودمون ما تجربه کردیم و دیدیم نه، هر پدیده، هر جا حرارتی هست، از همین راه های دوگانه سگانه به وجود میاد، باز حق نداریم بگیم در کل عالم راه پیدایش حرارت همینه. شاید در یکی از کرات یه شرایط خاصی باشه که حرارت یه جوری دیگه به وجود بیاد، ما باش آشنا نیستیم. پس تجربه هیچ وقت علت منحصره را نمیتونه اثبات کنه. همیشه بعضی از عللی که در حیطه تجربه قرار میگیره قابل شناختن است و بالاخره ممکن است گاهی یک پدیده ای از راه یک علت مجردی به وجود بیاد. ما به چه دلیلی را میتونیم نفی کنیم؟ بله، ماده ای هست که اون فعل روش تحقق پیدا میکنه، شرایطی هست که اون امر مجرد تأثیر میکند در این شیء مادی و اثری درش ظاهر میکنه، اما اینا برای ما قابل شناختن نیست، چون همینطور که عرض کردم تجربه های ما به مجردات نمیرسه تا ببینیم چگونه چیزی پیدایش موجب پیدایش چه چیزی میشود. پس ممکن است بسیاری از پدیده‌های مادی در کنار علل مادی که دارد و علل اعدادی که برای ما قابل شناختن هست یک نوع علت دیگری هم داشته باشه که در حیطه تجارب علمی در نمیاد. این معناش این نیست که معلول بی علت به وجود آمده، علتی دارد از سنخ علل الهی، علل ماوراء طبیعی، علل غیر عادی. این نقض قانون علیت نیست. پس اگر کسی ادعا بکند که هر معلولی منحصراً از راه علل شناخته شده و از راه علل عادی باید به وجود بیاید، این ادعا قابل قبول نیست، برهانی نداره. آدمی که مریض میشه یکی از راه‌های بهبودیش اینه که فلان دوایی رو بخوره. حالا یه طبی پیدا شده، طب سوزنی، یه چند تا سوزن میزنند جایی از خاصی از بدن با یه ترتیب معین یه مرضی بهبود پیدا. خب حالا بگیم این معلولیست بی علت پیدا شده یا این علت سنخیت نداره با اون، ما چه میدونیم سنخیت و عدم سنخیت در امور مادی را فقط با تجربه میشه شناخت که چه چیزی با چه چیزی سنخیت داره. وقتی تجربه کردن و دیدن چند تا سوزن که میزنن پشت گوش طرف یا تو شانش یا کف پاش فلان مرضش خوب میشه، خب معلوم میشه اینم یه علت است، اینم یه راهی است. حالا چه رابطه ای هست ممکنه بعدها کشف بشه، شاید هم شده باشه، اینا چه تأثیری در اعصاب میگذاره، اون اعصاب چه نقشی را ایفا میکنن و منشأ این میشه که چطور این مرض مرتفع بشه. پس نباید گفت این معلول بی علت تحقق پیدا کرده، علتی دارد منتها ما نمیشناختیم، حالا کشف. تازه اینها عللیست قابل شناخت و قابل تجربه، ممکن است علل دیگری باشد جای اینها بنشینه، قابل تجربه علمی هم نباشه و از جمله اراده شخص ولی یا نبی. این ممکنه تأثیری بکنه در شی، ما باش آشنا نیستیم این چجور تأثیری. شبیهش را در اعمال مرتازان و اینا میبینیم. اونا یه اشاره میکنن، یه دستی تکون میدن، یک آثاری برش مترتب. این لااقل وسیله ایست برای اینکه ما بتونیم بپذیریم که یک نفس تأثیرهای دیگری هم غیر از تأثیرهای عادی و قابل شناخت علمی، غیر از اینها هم تأثیراتی وجود داره. همین هاست که میگیم خارق العاده. امر خارق العاده یعنی چیزی که با وسایل عادی ما قابل شناختن نیست. رابطش با پیدایش اون معلول برای ما قابل توجیه نیست، ولی چنین چیزی هست. اما هر امر خارق العاده هم معجزه نبود. از جمله اینها شاید یکی از چیزهایی که میتواند مؤثر باشه این است که نفس نبی باید یک رابطه با خدا برقرار کند. اون وقتی که نفس نبی یا ولی یک رابطه خاصی با خدا برقرار کنند، یا از اون طرف تعبیر کنیم خدا به او اذن بدهد، علیت و فاعلیتی پیدا میکنه که جای فاعل‌های عادی رو میگیره. چطور فاعل‌ها به جای دوا خوردن سوزن زدن میومد جاشو میگرفت؟ اینم یک جور علتی است، جای اون رو میگیره. سنخیت دارد یا ندارد؟ البته دارد، اما چگونه بشناسیم؟ ما راهی برای شناختش نداریم، چون در اختیار ما نیست، تجربه نمیتونیم بکنیم. پس تحقق اعجاز به معنای نفی قانون علیت یا نقض قانون علیت نیست، بلکه به معنای اثبات نوعی علیت هست که از راه تجربه علمی قابل شناختن نیست، بلکه به اذن خدا تحقق پیدا می کند و یک نوع رابطه ماورای طبیعی است، به قول امروزی های رابطه متافیزیکی است، از قبیل روابط مادی و طبیعی نیست. و هیچ دلیلی نداریم که برای پدیده های مادی تنها باید همون علل اعدادی شناخته شده وجود داشته باشید. در چنین شرایطی اون علل اعدادی لازم نیست. کما اینکه دیدیم وقتی سوزن میزنن دیگه خوردن اون غذا، اون دارو که علت اعدادی هست دیگه لازم نیست، با طب سوزنی هم معالجه میشه. همونطور که اشیاء طبیعی، حرکات طبیعی جانشین هم میشن، یک علت اعدادی جانشین علت اعدادی دیگری میشه. آتش جای نور خورشید را میگیره، برق جای آتش را میگیره، و ممکن است چند سال دیگه یه چیز دیگه اختراع بشه که تا به حال ما نمیدونستیم وجود داشته و تأثیرم میکرده اما ما نمیشتم. یه نوع امواج خاصی اثبات بشه که یک تأثیراتی داره. همینطور که این علل مختلف جانشین هم میشن، ممکن است یک نوع علت ماورای طبیعی و غیر تجربی هم باشد که اون جای این علتها رو بگیره. پس تحقق معلولی از راه اعجاز به معنای نقض قانون علیتی که حقیقی هست و مسلم است نگرفتید. شما یه قانون علیتی جعلی درست کردید، خیال کردید که هر معلولی باید از راه همون علل اعدادی شناخته شده پدید بیاد. هیچ برهانی نداره این مطلب. این قاعده وجود نداره تا شما بگید معجزه آمده این قاعده را نقض کرده. این قاعده تخیلی است. کسانی که با ماورای طبیعت آشنا نیستند یا قبول ندارن، خیال میکنن اسباب و علل همین هاییست که اونا میشناسن. اما کسانی که قائل به ماورای طبیعت هستن میدونن که تأثیرات دیگری هم هست که در دام آزمایشگاه نمیفته. اگه آزمایش به یک معنا صحیح باشه، برای خود اون افرادی که دارند اونا آزمایش میکنن، یعنی درکش میکنن. برای دیگرانی که فاقد هستن نمیتونن تجربه کنن. به هر حال از وقوع اعجاز نقض قانون علیت نیست، بلکه به معنای وجود علتی است که در دام آزمایشگاه نمیفته ولی هست. شبهه دیگری مشابه این با استناد به آیات قرآنی مطرح شده که خدای متعال در قرآن می‌فرماید که سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خدا سننی دارد که اینها تغییر و تبدیلی پیدا نمی‌کند. این کبرای قیاس. صغراش هم این است که تحقق این معلول ها از راه علل عادی، این سنت الهی است. سنت الهی این است که وقتی خورشید میتابه روز بشه، هوا گرم بشه، روشن بشه. خدا میکنه دیگه، کاری است که خدا علل استمرار انجام میده. پس این سنت است. سنت چیزی غیر از این نیست، یعنی یک روشی که مستمرن دوام پیدا میکنه. اون آیات میگه سنت الهی تغییر نمیکنه. صغرای قیاسم را ما خودمون میبینیم. تجدل سنت الله تبدیلا. خدا سننی دارد که اینها تغییر و تبدیلی پیدا نمی‌کنه. این کبرای قیاس. صغراش هم این است که تحقق این معلول ها از راه علل عادی، این سنت الهی است. سنت الهی این است که وقتی خورشید میتابه روز بشه، هوا گرم بشه، روشن بشه. خدا میکنه دیگه، کاری است که خدا علل استمرار انجام میده. پس این سنت است. سنت چیزی غیر از این نیست، یعنی یک روشی که مستمرن دوام پیدا میکنه. اون آیات میگه سنت الهی تغییر نمیکنه. صغرای قیاسم را ما خودمون میبینیم. میبینیم سنت الهی اینه دیگه، از راه آتش میسوزونه، از راه دوا مریض خوب میکنه، با خوردن غذا طرف سیر میشه، با آشامیدن آب سیر میشه. اینم سنت هست. اون آیه هم که میگه سنت قابل تغییر نیست، پس تحقق معلول ها از راه علل عادی یک سنت تغییر ناپذیر است. اگر کسی بگه کاری از راه اعجاز تحقق پیدا کرده، معناش اینه که سنت خدا نقض شده و این مخالف این آیات. جواب این است که کبرا که آیه قرآن است روی سر و چشم صحیح، سنت خدا تغییر نمی کنه. اما اینکه تحقق معلول از راه علل عادی این از اون سنت های تغییر ناپذیر است، این از کجا؟ ممکنه کسی بگه که تحقق اموری از راه اعجاز از سنت های خداست. همیشه خدا این کار را به وسیله انبیا می‌کرده، پیغمبرانی را می‌فرستاده و معجزاتی داشتن. این سنت خداست و این هیچ وقت نباید تغییر بده. برای اینکه این نه مفهوم سنت که نمیگه من چی هستم، میگه اونی که خدا سنتش هست. منظور از این سنت خدا چیه؟ آیا شامل اینم میشه که حرارت همیشه از راه آتش باید به وجود بیاد؟ این سنت آیه که اینا نمیگه، میگه خدا سنتی دارد که این سنتش تغییر نمیکنه. اگه موارد آیات رو بررسی کنید، اتفاقا آیات، این آیات نوعاً مربوط به نزول عذاب هست بر اقوامی که موجب هلاکتشون شده و غالباً هم از طرق غیر عادی بوده. اصلا مورد این آیات اونجاست که کسانی معصیت خدا کردند، با پیغمبران در افتادند، تکذیب آیات ما کردند، ما عذاب بر اونها نازل کردیم و هلاکشون کردیم. غالب موارد این آیات سنت اینجاست. از طرفی خود قرآن این همه معجزات نقل کرده. اگر خود قرآن میفرماید سنت خدا تغییر نمی کند، خودش هم میفرماید معجزات دار به وسیله انبیا تحقق پیدا کرده. یا باید قائل به تناقض بشید علیاذ بالله در قرآن، یا باید قائل به تخصیص بشید. اگه تخصیص شد که خب همین مورد اعجاز است، تخصیص داده میشه، اون آیات خارج میشه. اگه مفهوم سنت شامل اینا نمیشه که تخصصا خارجه. بنابراین مفهوم سنت که در این آیات روش تأکید شده که تغییر نمی کنن، شامل این جور موارد نمیشه که سنت الهی بر این جاری شده که هوا باید به وسیله آفتاب روشن بشه، پس اگه چراغ روشن کردیم این خلاف سنت شده. اگه به وسیله برق هوا روشن شد، این سنت خدا تغییر کرده. این تغییر در سنت نیست. تغییر در سنت اینه که میتونیم بگیم معلولی بی علت تحقق پیدا کنه. بله، ما در ایجاز که نمیگیم بی علت هست، این علت ماورای طبیعی داره. اسباب ها بله، اما کی میگه که این اسباب مال این مسبباته؟ این ها انتصاب اسباب را به ها با چه راهی باید اثبات کنیم؟ یکی از اسباب شفا یافتن مریض زنده شدن مرده، یکی از اسبابش اراده پیغمبر. اون اسباب ها؟
نه اون اسباب ها نیست.
چرا نیست؟ این مال خودشه، این مال همینه. این انتصاب اسباب به مسببات را عرض من همین بود که از چرایی ما به اثبات کنیم که این سبب مال این مسبب است و این مسبب جز از راه این سبب پیدا نمیشه. تجربه میخواد، راه دیگه نداریم. و در امور ماورای طبیعی که تمیشه تجربه کرد، پس از جای دیگه باید شناخت که چنین علتی وجود داره یا نداره. بله، هر جا ثابت بشود که معلولی علت منحصره دارد، البته بدون اون علت تحقق پیدا نمی‌کند. اما در امور مادی علت منحصره نداریم. علت مادی جانشین پذیره. و همونطور که یک امر مادی میتواند جانشین یک امر مادی شوه بشه، یک امر مجرد هم میتونه بشه. البته مجردی که ارتباط با ماده داشته باشه. به هر حال این اشکالات، چه اون که از راه عقل بود و چه این که از راه نقل هست، هیچ کدوم از اینها وارد نیست. اون چه علیتی است که از راه عقل ثابت میشه، اون به معنای این است که علت واجد کمال معلول باشه و اون مربوط به علت موجد هست. اما علل اعدادی سنخیتشون با معلول از راه تجربه باید ثابت بشه و تجربه در امور ماورای مادی راه نداره. پس ما نمیتونیم اثبات کنیم که یک امر مجردی، یکی از اموری که متعلق به مجردات هست، نمیتونه جانشین یک علت مادی بشه، بلکه با وقوع معجزات میتونیم بفهمیم که چنین چیزی میشه. اونهایی که خیال کردن معجزه با قانون علیت منافات داره یا با این آیات منافات داره، و از اون طرف هم واقعا نخواستن منکر معجزه بشن، اومدن گفتن که وقتی مثلا حضرت موسی عصا را مینداخت اژدها میشد، این معجزش در این نبود که عصا تبدیل به اژدها میشه، بلکه یه علتی داشت که او بلد بود دیگران بلد نیستن. اعجازش در همون علمش بود. فرض کنید مثلا اگر کسی 1000 سال پیشتر یه تلویزیون می ساخت، مردم دیگه بلد نبودن، راهشو نداشتن، این یه کاری میتونست بکنه که دیگران بلد نبودن؟ علت داشت، دیگران نمیدونستن. معجزات یعنی خدا یه راههایی به انبیا یاد داده که یه کارایی رو میکنن، راهش رو به دیگران یاد نمیدن، اگه یاد میدادن اونا میتونستن بود. پس معجزات هم راههای عادی دارد، منتها راههای عادیش علمش مخصوص انبیاست، به دیگران راهش رو یاد نمیدن، امریست مخصوص اونها، دیگران هم انجام نمیتونن بدن، اما معناش نیست که علت طبیعی ندارد. بنده که نگفتم، نقل قول قربان را اجازه بفرمایید، بنده با شما موافقم. اونها میگن که پس معجزه بودن به همینه که یه علم خاصی اینا بلد بودن. این هم حرف پوچیه.
بلدان وقتی مراقای عادی دارن، علتهای عادی دارن، پس چرا بهش میگن کار خارق العاده و فوق العاده؟
به همین معنا اون کسی که قبول میکنه میگه به همین معنا فقط هست. حالا شما نمیپسندید اسمش خارق العاده هم نگذارید، بگید یه چیزی که علم انحصاری دیر خارق العاده است، یعنی دیگران نمیتونن انجام چون علمشو نداره. به هر حال یه تأویلی است برای معجزات که هم قانون علیت رو طبق تفسیری که خودشون میکنن بپذیرن و هم منکر اعجاز به طور کلی نشن. تو بعضی از این تفسیرهایی که جدیداً نوشته شده، مثل تفسیر المنار و بعضی دیگه تفسیرهایی که مصری‌ها نوشتند و متأسفانه بعضی از روشنفکرهای داخلی خودمونن از اونها اقتباس کردن، از این چیزها گاهی برخورد می‌کنید که مثلا وقتی رود نیل خوش شد و عرض کنم بنی اسرائیل ازش گذشتن، این یک جزر و مد طبیعی بود، منتها حضرت موسی بلد بود که چه وقت جزر و مد میشه. بنی اسرائیل یه وقتی عبورشون داد که جزر و مد شده بود، میتونستن عبور کنن. فرعونیان بلد نبودن، به خیالشون که حالا این جاده خشکه اینا میتونن رد بشن، اونا اومدن و غرق شدن. اعجازش مال این بود که اون میدونست که چه وقت بناست یه همچه جزر و مد عجیبی اتفاق بیفته که دیگه اصلا کف دریا خشک بشه، در همون وقت بنی اسرائیل رو عبور داد. تو از این کتابای جدید از این چیزها میبینی و چیزهای از این مضحکتر، مثلا در مورد از تخرج الموتا به اذن الله، بعضی گفتن که این میگه یعنی عیسی اجازه داشت نفش قبر بکنه، از تخرج الموتا، اون جایی که میرسه از توهیل و اوهیل موتا و ازن الله میگه اون این گفت، نگفت که کرد، گفت این کار میکنن، بلوف زد. در قرآن که نگفت کرد، میگم و عیسی گفت به مردم که من مرده زنده میکنم، نداره که کرد این کارو. و آخرش منظور این احیاء دلهاست، این دلهاتون زنده میکنه. در بسیاری از آیات که صحبت احیاء موتا اینها هست، در بعضی از تفسیرها که متاسفانه بعضی از منتسب بعضی از علما هم هست و رحمت الله علیهم غفر الله لهم، یه هم چیزایی متاسفانه آمد. ولی اینها حرفای نامربوطی. اولا اینکه میگید علمش دارند انبیا که دیگران ندارند، سوال میکنیم از اینکه این علم چگونه پیدا کرده. پیدایش علم هم یه اسباب عادی داره، آدم باید درس بخونه تا علم پیدا کنه. چگونه خدا این علم را به اونها داد؟ آیا از راه اسباب عادی بهشون داد، یعنی درس خوندن یاد گرفتن، یا به طور غیر عادی خدا بهشون داد؟ اگه به طور غیر عادی داد، پس باز قانون علیت به قول شما نقض شده، چون علم به طور عادی از یک اسباب خاصی داره. آدم باید بریم شما معلم درس بخونه یا فکر بکنه یه چیزی. اگه اینها خدا دادی بود، خب باز قانون علیت نقض شده. هرچه اونجا میگید درباره امور خارجیش هم بگید، همونطور که خدا میتونه من که ندیدم، خب تخم مرغ که باید میزنند این پوستش نرم بشه، اوی اسباب عادی است. حالا وقتی کسی میدونه یکی نمیدونه، کسانی هم که تجربه میکنند برای اولین بار، وقتی تجربه میکنند که اولین بار نمیدونستن، اتفاقا میفهمه، ولی این خارج نمیشه از راه علم عادی. به هر حال اگر شما این که میگید یه علوم خاصی داشتن، اسبابی را میشناختن که دیگران نمیشناختن، از راه عادی است، خب این که معجزه نشد. خب هر کسی اختراعی کرده، خب یه چیزی را پیدا کرده که اگر به کسی یاد نمیداد فقط خودش بلد بود، میشه معجزه؟ اگر میگید غیر عادی است، خب همونطور که خدا علم غیر عادی به کسی میتونه بده، خب کار غیر عادی هم میتونه بکنه، و چه فرقی میکنه؟ این یه امر غیر عادی، اونم یه امر غیر عادی. فقط خدا از راه غیر عادی میتونه علم به اشخاص بده، هیچ کار دیگه غیر عادی نمیتونه بکنه. اگر کار غیر عادی نمیشود کرد چون به خیال شما با قانون علیت منافات داره، خب تعلیم هم راه عادی داره وقتی غیر عادی باشه، اونم با قانون علیت منافات پیدا میکنه، اون قانون علیتی که شما میگی. و اگه عادی بوده، خب این چه اجازه؟ یک کسی دیگه هم یه جایی یک کشفی میکنه، اختراعی میکنه که سایی دیگه نمیکنه، یعنی باید بشه معجزه. و اون وقت این چیزهایی که در قرآن به عنوان اعجاز نقل شده، ناقه ای را از دل کوه حضرت صالح بیرون آورد، آتش ابراهیم گلستان شد، مرده را زنده می کرد، نوزاد چند روزه تو گهواره میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، اینا از همون علم هاییست که خدا راهش به اونا یاد داده بود. به مریم یاد داده بود که چیکار بکنه که بچهش حرف بزنه. ولی اینا در واقع انکار قرآن است، توجه نداشتن این فرمایشات رو فرمودن بعضی هم. معجزه کاریست الهی به اذن خدا به دست پیغمبر یا به دست اولیای خودش جاری میشه که اون جایی که مقرون به ادعای نبوت و امامت باشه اسمش معجزه است، در جای دیگه کرامت علت دارد اما علت ماوراء طبیعی. همون ارتباط پیغمبر با خدا، اون اذنی که خدا به او میدهد که یک امر حقیقی است و در نفس او اثر میگذاره و اون رابطه ای که بین نفس پیغمبر با اون شیء خارجی برقرار میشه، علیت همین. علت هست اما نه از قبیل علل مادی و اعدادی که ما میشست. شبهات دیگری هم در اطراف معجزه مطرح هست که نمیدونم چقدر وقت هست. یکی این است که اون چه با اعجاز ثابت میشه، بنابر اینکه اعجاز حقیقی باشه و کار خدا باشه و به دست پیغمبر جاری بشه، امر خارق العاده الهی باشه، معلوم میشه که این شخص با خدا چنین رابطه ای را دارد که خدا این قدرت را بهش داده. این ثابت میشه. این چه دلالتی داره برای اینکه این شخص پیغمبره؟ اون چه اثبات میشه اینه که یک آدمی است که چنین رابطه ای را با خدا داره که خدا به او این قدرت را داده، این اذن تصرف در اشیاء را داده. این چه دلالتی داره برای اینکه این شخص پیغمبره؟ بعضی گفتن که معجزه برهان نبوت نیست، بلکه یک دلیل ظنی است، یک دلیل اقناعی است. مثل این که فرض فرمایید یک کسی میاد پیش شما میگه که فلان کس گفته امانت شو بهش بده، به این نشونی، به این نشونی که فلان جا فلان کاری کرده یا فلان حرفی رو با تو زده، امانت شو بده ببرم بار. این برهان عقلی نیست برای این که راست میگه، یک دلیل ظنی اقناعی هست. پیغمبر هم وقتی معجزه میاره این برهان نمیشه برای این که پیغمبره. اونی را که اثبات میکنه همینه که خدا چنین قدرتی رو بهش داده. بله، این اندازه اثبات میشه. اما از کجا که این واقعا پیغمبر باشه و حرفهایی که به عنوان وحی خدا به مردم میرسونه اینا راست باشه، واجب الاتباع باشه؟ جواب اینه که خود این عمل خارق العاده به تنهایی فقط دلالت داره بر همون ارتباط، هیچ دلالتی بر نبوت نداره. ولذا اولیای خدا هستن که کراماتی دارن، ولی اینا دلیل پیغمبریشون نیست. ولی کلام در اونجاست که کسی ادعای پیغمبری کرده و این عملش را به عنوان نشانه صحت ادعاش ارائه کرده. آیا حکمت الهی اقتضا می کند که به چنین کسی اگه دروغگو باشه، اگه به خدا دروغ ببنده، خلق خدا را گمراه کنه، آیا حکمت الهی اقتضا دارد که به چنین کسی چنین قدرتی بدهد یا نه؟ پس وقتی معجزه از پیغمبری صادر شد، در اینجا یک برهان تشکیل میشه که خدای متعال کرامتی به این بنده افاضه کرده. چون گفتیم معجزه فقط در سایه عنایت خداست، اگر یک اسباب دیگری داشته باشه قابل تعلیم و تعلم معجزه نمیشه، مثل اعمال مرتضی. فرض این است که عملی کرده که این عمل فقط از ناحیه قدرت خداست، پس خدا به این شخص عنایت خاصی کرده. آیا می تواند کسی که دروغگو هست به خدای خودش دروغ می بنده، خلق خدا را گمراه می کنه، این مورد عنایت خدا واقع بشه؟ اونم اینجور عنایتی که همین کار موجب گمراهی مردم بشه؟ این با حکمت خدا نمی سازد. پس خدای حکیمی که به بندگان خاصش عنایت می کنه، گاهی قدرت‌هایی بهشون میده که بر قدرت‌های دیگران غلبه میکنه، به کسی این قدرت‌ها را میده که ازش سوء استفاده نکنن. اگه کسی دروغگو باشه خدا چنین قدرتی رو نباید بهش بده، الا این خلاف حکمت خداست. با توجه به این قیاس اون وقت معجزه میشه برهان بر نبوت آورنده معجزه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.